وطن هم وطن، ای خواهر ای افغان ای برادر.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز چهارشنبه 9 فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با 7 رمضان سال 1444 هجری قمری برابر با 29 مردی سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شبانگاهی را میشنوید، سپس گلبرگ تقدیم شما خواهد شد، بعد از آن برنامه ایدانه را میشنوید، سپس جهان در سالی که گذشت به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد، بعد از آن غریبی خراسان را به مدت 15 دقیقه میشنوید. پایان بخش برنامه های شامگاهی جاذبه های ایران زمین خواهد بود، این را هم میشنویم. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
استقبال از امام علی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجند. تاجیکستان میزبان کنفرانس بین المللی میراث تاریخی فردوسی و آغاز نشست رؤسای دفاتر ملی مرکزی اینترپل آسیا مرکزی در دوشنبه. با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با هدف شرکت در جشنهای تعطیلات جهانی نوروز به ولایت سوغد سفر کرد. امام علی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجند مورد استقبال رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوغد و سایر مقامات قرار گرفت. نمایندگان جامعه ولایت سوغد، اهالی، علم، فرهنگ و ادب، فرهیختگان و جوانان تاجیکستان نیز از رئیس جمهور استقبال کردند. امام علی رحمان در این سفر با روند کاری کشاورزی بهاری، احداث باغ و تاکستان آشنا شده و با اهالی منطقه دیدار و گفتگو میکند. چندین تأسیسات تولیدی و اجتماعی نیز در این سفر افتتاح میشود. اکادمی علوم تاجیکستان اعلام کرد با میزبانی این کشور و در شهر دوشنبه یک کنفرانس بزرگ بین المللی به افتخار میراث تاریخی فردوسی برگزار می شود. با میزبانی تاجیکستان و با مشارکت مؤسسات برجسته علمی چندین کشور در دوشنبه کنفرانس بزرگ به افتخار میراث تاریخی فردوسی برگزار می شود. اکادمی علوم تاجیکستان با اعلام این مطلب افزود، برای اولین بار در چنین رویداد نه تنها مؤسسات برجسته علمی کشورهای تاجیکستان و ایران، بلکه محققان از کشورهای شویتسریا و فرانسه شرکت میکنند. این کنفرانس با موضوعات جغرافیایی، فرهنگی، نقد متن و قوم نگاری با نمونه متون شاهنامه اختصاص خواهد داشت و امکان آشنایی بیشتر با ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران باستان را فراهم میکند. فرانسه زیر چکمه های پلیسی ضد شورش. در دهمین تظاهرات مردمی علیه سیاست های دولت مکرون بار دیگر پلیس با مشت آهنین پاسخ داد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فرانسویان زیر چکمه های پلیس ضد شورش. دهمین بسیج مردمی علیه سیاست‌های دولت مکرون نیز با مشت آهنین پاسخ داده شد. به گفته اتحادیه‌ها 2 میلیون نفر به خیابان‌ها آمدند. کمتر از تظاهرات قبلی، اما با دوز خشم بیشتر.
در دهمین بسیج سراسری به رئیس جمهور مکرون هشدار میدیم از موضوع خودش عقب نشینی کنه، و الا با خشم بیشتر مردم مواجه میشه.
تمامی شهرهای بزرگ زیر آتش خشم معترضان در آمد. چندین خودرو، بانک، بیمه و فروشگاه غارت یا به آتش کشیده شد. خسارت به انبار عمومی سر به فلک کشیده. فقط در یک فقره بازسازی پل غول‌پیکر سن نزق در غرب فرانسه 800 هزار یورو هزینه برمی‌دارد. روزنامه لومانیته مکرون را آتش افروز معرفی می‌کند. در خیابان‌ها بار دیگر شعار مکرون استعفا به گوش می‌رسد. در شبکه‌های اجتماعی نیز تابلو کودتا در مقابل الیزه و دیوار نوشته سرنگونی رژیم پر بازدید می شود. در پاریس، لیون، نانت، رن، مارسی، تولوز و لیل خشونت و سرکوب پلیس به اوج خود رسید.
Je crois que la violence elle vient de Macron.
خشونت ها ناشی از سیاست های مکرونه. اگه او کناری گیری کنه خشونتی وجود نخواهد داشت و کشور به آرامش میرسه.
دولت فرانسه برای این دور از اعتراضات در اقدامی بی سابقه 13 هزار پلیس به کار گرفت. وحشیانه ترین برخوردها با زنان، دختران جوان و دانشجویان صدای همه را درآورده. هرچند به گفته گزارشگران بدون مرز موج تهدیدها علیه خبرنگاران مانع از اطلاع رسانی آزاد شده است. ژراد درمنان وزیر کشور فرانسه با تقدیر از عملکرد پلیس اعلام کرد تا ساعت 11 شب 201 نفر بازداشت شدند. قرار از هفته پیش رو نشستی میان نخست وزیر و اتحادیه ها و دور 11 اعتراضات و اعتصابات سراسری پنجشنبه 6 آوریل 8 روز دیگر برگزار شود.
اعتراضات علیه سیاست های دولت مکرون همچنان ادامه داره و وارد چهارمین ماه پیاپی شده، اما مردم همچنان با سکوت آقای مکرون مواجه هم. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نشستی رؤسای دفاتر ملی مرکزی اینترپل آسیا مرکزی در شهر دوشنبه آغاز شد. روز 29 مرد نشستی رؤسای دفاتر ملی مرکزی اینترپل آسیا مرکزی در دوشنبه آغاز شد. این نشست با رهبری عبدالعزیز عبیدالله مدیر همکاری های جهانی دبیرخانه اینترپل با حضور رهبری وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان سایر کشورها برگزار می شود. انتظار می رود موضوعات توسعه همکاری های متقابل سودمند در داخل سازمانی بین المللی اینترپل، امنیت بین المللی و منطقه‌ای، گسترش بیشتری روابط در زمینه مبارزه با تروریسم، تهدیدات و خطرات دوران مدرن و سایر جنایات سازمان یافته فراملی در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ادامه پیام تبریک نوروزی سران کشورها با رئیسی سران هفت کشور در پیام‌های جداگانه فرارسیدن سال نو خورشیدی را به رئیس جمهوری ایران تبریک گفتند. سران کشورهای ترکیه، تایلند، قزاقستان، چین، ارمنستان، مجارستان و بلاروس در پیام‌های تبریکی جداگانه به آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی ضمن تبریک فرارسیدن سال نو خورشیدی نوروز را منادی احیا و تجدید حیات طبیعت و خلقت تجسم ارزش های انسانی از جمله صلح و انسانگرایی و باعث تقویت حسن همجواری دانستند که نقش مهم در نزدیک کردن مردمان کشورها و تقویت و تحکیم روابط میان دولت ها دارد. پیش از این سران کشورهای قرغیزستان، لهستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در پیام های تبریکی جداگانه فرارسیدن نوروز را به رئیس جمهور و مردم ایران تبریک گفته بودند. ادامه مشروع خبرها. برنامه 150 میلیون دلاری تاجیکستان برای تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر. دولت تاجیکستان قصد دارد در 5 سال آینده ظرفیت تولیدی سیستم انرژی این کشور را از طریق استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به میزان قابل توجه افزایش دهد. طبق فرمان دولت تاجیکستان در اول مارس سال جاری، این موضوع در برنامه منابع انرژی تجدیدپذیر برای سالهای 2023-2027 آمده است. بر اساس برآوردهای اولیه، منابع انرژی این منابع بدون احتساب نیروگاه‌های برقی آبی بزرگ بیش از 35754 مگاوات خواهد بود. طراحان این برنامه استفاده مؤثر از انرژی خورشیدی را مهم می‌دانند و خاطر نشان می‌کنند که مدت تابش آفتاب سالانه در کشور از 250 تا 330 روز است. پتانسیل برق آبی تاجیکستان به گفته وزارت انرژی تاجیکستان 527 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال است که در حال حاضر تنها حدود 4% از آن استفاده می شود. معرفی 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
با معرفی 4 نامزد برای تصدی بالاترین مقام اجرایی، مرحله تبلیغی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه آغاز شده است. از میان شخصیت‌های سیاسی وابسته به احزاب، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی از ائتلاف جمهور، کمال قلیچدارغلو از ائتلاف ملت نماینده 6 حزب نامزد مستقیم و محرم اینجه از حزب مملکت و سینان اوغان از ائتلاف آتا با جمع کردن 100,000 امضا برای رقابت در 13th انتخابات ریاست جمهوری ترکیه معرفی شدند. در این میان برنامه‌های تبلیغی دو رقیب جدی اردوغان و قلیچدارغلو با برگزاری سخنرانی‌های عمومی و فیلم‌های تبلیغاتی آغاز شده است. چگونگی بازسازی مناطق زلزله‌زده ترکیه مهمترین محور تبلیغی این دو نامزد و رقیب جدی است. مثلا قلیچدارغلو به مردم مناطق زلزله‌زده وعده داده است در صورت پیروزی خانه‌هایشان را رایگان بازسازی و تحویل خواهد داد.
بتون دپرم زده کاردشترمه اوی یکلان.
به همه ی هموطنان عزیزی که خانه هایشان تخریب شده و یا در حال تخریب است قول میدهم اگر در انتخابات پیروز شوم کلید خانه های جدید را بدون دریافت هیچ مبلغی تحویلشان دهم.
اردوغان هم با سفرهای پی در پی به مناطق زلزله زده جنوب ترکیه و حتی حضور در مراسم افطار عمومی با غیر اصولی دانستن ادعای رقیب خود، وعده بازسازی خانه های تخریب شده را تا 1 سال آینده داده است.
در ماه رمضان هم به مردم دروغ میگویند. آقای کمال، تو چطور میتوانی این همه ساختمان تخریب شده در 11 استان را رایگان بسازی و تحویل بدی؟ من قول میدم با اصول و تجربه‌ای که داریم تا 1 سال آینده مناطق زلزله زده بازسازی خواهند شد.
کارشناسان سیاسی این دور از انتخابات را به دلیل رقابت تنگاتنگ دو نامزد ائتلاف ملت و جمهور با استناد به نظرسنجی‌های پیش انتخاباتی و احتمال به دور دوم کشیدن انتخابات یکی از حساس‌ترین برهه‌های سیاسی ترکیه ارزیابی می‌کنند. مردم ترکیه در تاریخ 14 می 24 اردیبهشت حدود 1.5 ماه دیگر به طور همزمان برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها. امیر عبداللهیان با لاوروف دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیئت به مسکو سفر کرده است، روز چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره موضوعاتی مرتبط با مسائل دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با بیان اینکه همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه ضد هیچ طرفی نخواهد بود گفت، حجم تبادل تجاری دو کشور در 1.5 سال گذشته به بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا کرده است. سازمان بهداشت جهانی تاجیکستان را کشوری عاری از مالاریا اعلام کرد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که جمهوری تاجیکستان در فهرست 42 کشوری که در برابر مالاریا پیروز شدند قرار گرفته است. این در حالی است که از سال 2015 تا کنون هیچ موارد مالاریا در جمهوری تاجیکستان ثبت نشده است. بازگشت گروه از مهاجران افغان از ایران. در ادامه بازگشت مهاجران افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران، 1963 مهاجر دیگر از طریق پایانه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات به کشورشان بازگشتند. پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تفسیری سیاسی را در تهیه همکارم نکورز میشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام حتی کنه یا به احترامانه و تحقیرآمیز گروهی افراطی در دنیا در اهانت دوباره به ساحت مقدس قرآن کریم به ویژه در ماه مبارک رمضان را محکوم کرد. در دومین روز از ماه مبارک رمضان حامانی یک گروه تندرو در دنیا موسوم به پاتریوتوس لایو در ادامه به احترامی ها به قرآن یک جلد از مصحف مجید را روبروی سفارت ترکیه در کپنهاگن به آتش کشیدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن هشدار نسبت به تکرار و افزایش اهانت به قرآن کریم و مقدسات دینی مسلمانان در برخی کشورهای اروپایی، سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر این گونه اقدامات را تقبیح کرد و افزود چنین رویکردهای زمینه ساز نفرت پراکنی، افرادگرایی و ترویج خشونت است که صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسانها و امنیت جهانی را با خطر روبرو خواهد کرد. این اولین بار نیست که دین اسلام و مقدسات آن در کشورهای غربی همچون دنیا مورد اهانت قرار می گیرد. در بهمن ماه سال گذشته هجری شمسی 1401 راسموس پالوادون رهبر حزب راست افراطی استرام کورس در دنیا یک جلد قرآن کریم را مقابل سفارت ترکیه در شهر استاکهلم شویسیا سوزاند. این اقدام از سوی دولت و پلیس شویسیا دارای مجوز بود و آن را در پوشش آزادی بیان حق برآوردند. دو روز پس از این بی احترامی در شویسیا ادوین واکنسال رهبر هلندی گروه راست افراطی اروپایان میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب یک جلد از قرآن کریم را در هلند یا گالاندیا مورد بی احترامی قرار داد. واقعیت آن است که اسلام حراسی اقدامات ضد مسلمانان و بی احترامی به نمادهای اسلامی و بهانه آزادی بیان در کشورهای غربی اهداف همچون مقابله با رشد جمعیت مسلمانان و همچنین عادی کردن اهانت به مقدسات اسلامی را دنبال می کند. بر اساس آمارها جمعیت مسلمانان در اروپا رشد شتابانی دارد. به عنوان مثال وبسایت فایند ایزی از رسیدن تعداد جمعیت مسلمانان اروپا به حدود 55 میلیون نفر در سال 2022 خبر داده است و مرکز تحقیقات پیو نیز اعلام کرد اسلام پرسرعت ترین دین در حال رشد در اروپا است و تعداد مسلمانان اروپا در 3 سال گذشته 3 برابر شده است. این رشد جمعیت و گسترش اسلام در اروپا همواره یکی از نگرانی های حزب های راست افراطی در اروپا بوده است. نکته مهم دیگر معیارهای دوگانه غرب از جمله دولت های اروپایی در برابر آزادی بیان است. مفهوم آزادی بیان به دستاویز برای ادامه اهانت ها، نفرت پراکنی و بی احترامی به قرآن کریم تبدیل شده است. در کشورهای اروپایی رفتارهای همانند انکار خالکاس و یا آتش زدن پرچم همجنسگرایان جرم محسوب می شود، اما اهانت به مقدسات اسلامی را به بهانه آزادی بیان توجیه می کنند و حق می برارند. این در حالی است که آزادی بیان مشروط به احترام به حقوق دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم اجتماعی و سلامت و اخلاق عمومی است. بنابراین اقدامات توهین آمیز هرگز نمی تواند اهانت و نفرت پراکنی را به بهانه آزادی بیان توجیه کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز چشم پوشی در برابر جسارت های اخیر به نام حقوق بشر را کاملا خلاف حقوق بشر جهان شمول و اصیل دانست و خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران و کشورها و ملت‌های مسلمان از مقامات کشورهای غربی به ویژه دانیا انتظار دارند با مسئولیت پذیری و لغو مجوزهای این قبیل به احترامی ها و نفرت پراکنی ها از تکرار این گونه نمایش های توهین آمیز و بهانه آزادی بیان جلوگیری نمایند.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. استقبال از امام علی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجان. تاجیکستان میزبان کنفرانس بین المللی میراث تاریخی فردوسی و آغاز نشست رؤسای دفاتر ملی مرکزی اینترپول آسیای مرکزی در شهر دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و اینک برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. روزی ابو یزید بسطامی یاران را گفت: در این نواحی شخصی است که خود را به زهد و عبادت معروف و مشهور کرده است، برخیزید تا به زیارت او رویم. مسافتی تمام بود از وطن شیخ تا محله آن درویش، بر این عزیمت قصد او کردند. چون به نزدیک وی رسیدند، آن شخص آب دهان از جانب قبله بینداخت. شیخ چون آن بی‌ادبی از وی بدید، بر وی سلام نکرد و بازگشت و یاران را گفت: این شخص را که بر ادبی از آداب ظاهر امین نکرده اند، چگونه وی را امین کرده باشند به مقامی از مقامات اولیا و صدیقان؟ روزی خلیفه کیسه‌ای پر از سیم با بنده‌ای نزد ابوذر غفاری فرستاد. خلیفه به غلام گفت: اگر وی این از تو به ستاند آزادی. غلام کیسه را به نزد ابوذر آورد و اصرار بسیار کرد، اما وی نپذیرفت. غلام گفت: آن را بپذیر که آزادی من در آن است. و ابوذر پاسخ داد: بلی، اما بندگی من در آن است. یحیی بن سعید قطان بسیار دعا می کرد اما اجابت نمی شد. به درگاه الهی نالان شد و گفت یارب بسا که تو را بخوانم و اجابتم نکنی. در خواب ندایی شنید که او را چنین گفتند ای یحیی، زیرا که دوست دارم که آواز تو را بشنوم. روزی جبرائیل و میکائیل هر دو مناظره می کردند. جبرائیل گفت مرا عجب آید که با این همه بی حرمتی و جفاکاری خلق خداوند بهشت از بحر چه آفرید. میکائیل چون این بشنید گفت مرا آن عجب می آید که با آن همه فضل و کرم و رحمت که الله را بر بندگان است دوزخ از بحر چه آفرید. از حضرت عزت و جناب جبروت ندا آمد از گفت شما هر دو آن دوستر دارم که به من زن نیکوتری برد، آن کس که رحمت بر غضب فصل می نهد. در پناه حضرت دوست بدرود.
یارانی شنونده، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود و اینک برنامه ایدانه رو میشنوید.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دهمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عید نوروز و بهار طبیعت و همینطور بهار قرآن و ماه مبارک رمضان را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم و از شما دعوت میکنیم با دهمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه در این برنامه با ما باشید و درباره نوروز نماد صلح و دوستی بشنوید. عزیزان، هر روز یک روز نو و تازه است، روزی که می شود در آن همه چیز را از اول شروع کرد. اما هیچ کدام از این روزهای نو نوروز نیستند. نوروز روز نو و تازه است که با تازه شدنش همه طبیعت نو می شود. گلها و درختان شکوفه می کنند و سبزه ها سر از خاک بر می آورند. یخها آب می شوند و دوان دوان خود را به دشت ها می رسانند تا درختان برگ سبز و میوه تازه به بار بیاورند. همه اینها و همه چیزهای دیگری که دیدن آنها ما را شاد می کند نعمتهایی هستند که خداوند آنها را برای همه انسانها خلق کرده است. همه انسانها از هر نژاد و رنگ و زبانی که باشند حق دارند از این نعمتها برخوردار باشند و از زیبایی آنها لذت ببرند. این تفکر دقیقا همان چیزی است که با انحصار طلبی و زیاده خواهی در تضاد است. تفکری که مبنای صلح و آزادی و دوستی و برابری انسان هاست و نوروز قرن هاست که پیام آور این تفکر است. نوروز به انسان‌ها یادآوری می‌کند که باید تاریکی‌ها، سردی‌ها و زشتی‌ها را با همه سختی‌هایی که داشته است پشت سر بگذارند و به آینده‌ای روشن، سرسبز و زیبا فکر کنند. طبیعت معلم خوبی است اگر انسان‌ها گوشی برای شنیدن حرف‌هایش داشته باشند. در آغاز هر سال نو شمسی، نوروز در قالب رسم‌ها و مناسک خاصش درس‌های زیادی را برای ما تکرار می‌کند. یکی از این رسم‌ها که می‌شود درس‌های زیادی از آن گرفت، چیدن سفره هفت سین است. ایرانیان قرن‌هاست که هر سال چند ساعت مانده به لحظه تحویل سال، سفره‌ای پهن می‌کنند که اجزای اصلی آن هفت چیز است. هفت چیز که به زبان فارسی نام آنها با حرف سین آغاز می شود: سبزه، سیب، سمنو، سنجد، سماق، سیر و سرکه. اما چرا ایرانی ها این هفت چیز را برای این لحظات خاص انتخاب کرده اند؟ باید گفت سبزه نمادی است از طراوت و تازگی و شادابی و نمادی است برای رستاخیز طبیعت. طبیعت بیجان که سردی و تاریکی زمستان را پشت سر گذاشته، اکنون دوباره جوانه زده و زندگی را از نو آغاز می کند و سبزه به نمایندگی از همه طبیعت سر سفره هفت سین حاضر می شود. حضور سبزه که گاهی اوقات همراه گل زیبای سنبله است برای ما دو درس مهم را تکرار می کند. اول اینکه پس از مرگ و خاموشی زندگی دوباره‌ای هست و ما باید پیش از فرو رفتن در تاریکی مرگ به فکر روزی باشیم که زندگی دوباره شروع خواهد شد. در آن روز اگر توشه مناسبی نداشته باشیم، همچون دانه‌های بی‌مایه‌ای خواهیم بود که حتی در بهار هم توان جوان زدن و روییدن ندارند و از همه آنچه زندگی نامیده می شود بی بهره‌اند. دومین درس سبز این است که بیایید تاریکی ها و زشتی ها را فراموش کنیم و به زندگی جدیدی پر از شادابی و بخشندگی بیاندیشیم. بیایید همچون طبیعت هر آنچه را که در توان داریم برای بخشیدن به دیگران بر سر دست بگیریم و شادی زندگیمان را با دیگران سهیم و شریک باشیم. این دو درس سبز بی ارتباط با هم نیستند، چرا که بخشندگی و دیگر خواهی می تواند توشه مناسبی برای روزی باشد که زندگی را از دوباره و از نو آغاز خواهیم کرد.
Oh,
دوستان گرامی، سیب نمادی است از سلامتی و تندرستی. ایرانیان با گذاشتن ظرفی پر از سیب‌های زیبا و سالم سر سفره هفت سین برای همگان آرزوی سلامتی می‌کنند. با این حال ما دست از تلاش برای تحقق آرزویمان بر نمی‌داریم و همچنان برای همه آرزوی سلامتی داریم. داشتن سلامتی جسمانی برای همه ما بسیار مهم است، اما نباید فراموش کنیم که سلامتی روحمان از هر چیزی ضروری تر و لازم تر است. یکی دیگر از اجزای سفره هفت سین سمنو است. سمنو غذایی است شبیه حلوا که از جوانه های گندم تهیه می شود و بسیار مقوی و پر انرژی است. ایرانیان سمنو را نماد فراوانی غذا می دانند و با گذاشتن آن سر سفره هفت سین آرزو می کنند که همه انسان ها غذای سالم و کافی برای خوردن داشته باشند. آنها از خداوند می‌خواهند که سال پیش رو را سالی پربرکت قرار دهد تا همگان بتوانند با غذای سالم زندگی کنند و غذای سالم در دسترس داشته باشند. این یکی از آرزوهای جهان کنونی ماست. سال هاست که نهادها و سازمانهای محلی، ملی و یا بین المللی برای رفع تبعیض غذایی تلاش می‌کنند. اما همان فرهنگ های غلط و خواسته های نابجای افراد و دولت های زیاده خواه مانع از تحقق این آرزوی انسان دوستانه می شوند. علارغم همه تلاش ها همچنان انسان های زیادی در دنیا هستند که به غذای سالم و کافی دسترسی ندارند و از همه بدتر این که این دسترسی نداشتن به دلیل کمبود مواد غذایی نیست، بلکه پرخوری و زیاده خواهی عده‌ای سبب انباشت مواد غذایی در گوشه‌ای از جهان و تویی شدن بخش دیگری از جهان از این مواد شده است و این عین بی‌عدالتی است. سیر و سرکه هر دو نمادهایی هستند برای پاکیزگی و رفع آلودگی ها. یکی آلودگی درون را از بین می برد و دیگری آلودگی برون را. ایرانیان سیر را برای سلامتی تن و رفع بسیاری از بیماری ها مفید می دانستند و سرکه را برای ضد عفونی کردن محیط به کار می بردند. این خواص امروزه نیز مورد تایید علوم جدید است و حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا بسیاری از پزشکان به استفاده از این دو ماده سفارش کردند. اما حضور سیر و سرکه سر سفره هفت سین نمادی است برای زدودن همه پلیدی ها و زشتی ها. این دو به ما یادآوری می کنند که باید سال جدید را با دوری از کدورت ها و دشمنی ها شروع کنیم. برای این که همچون طبیعت یک زندگی جدید را شروع کنیم، لازم است دل و جانمان را از زشتی ها، تاریکی ها و پلیدی ها پاک کنیم. ما همراه با طبیعت رستاخیز را تمرین می کنیم و به دلهای من فرصتی دوباره می دهیم برای تازه شدن، جوانه زدن و نفس کشیدن در فضای محبت و عشق و دیگر خواهی. نماد این محبت و دیگر خواهی در سفره هفت سین سنجد و سماق است. ایرانیان بر این باور بودند که عطر شکوفه های سنجد محبت دلها را زیاد و آنها را همچون دانه های سماق به هم نزدیک و نزدیکتر می کند.
بست دلم به موی تو تازه به تازه نابنو بوس زنم به روی تو تازه به تازه نابنو تن زند به مشنا تن برا گلا زلف عبیر بوی تو تازه به تازه نابنو بست دلم به موی تو تازه به تازه نابنو بوس زنم به روی تو تازه به تازه نابنو عشقش روی تو خالی بوس موی تو جنت ماست توی تو تازه به تازه نابنو تازه به تازه نابنو
عزیزان همراه، اگر به همه درس‌های نوروز نگاهی اجتماعی داشته باشیم، حتماً می‌توانیم شاهد روابط بهتر و صمیمانه‌تری بین ملت‌ها و دولت‌ها باشیم و اندیشه صلح را پایدار کنیم. با این درس‌ها حتماً می‌توانیم دنیایمان را از زشتی خشونت و جنگ پاک کنیم. دنیای ما همان چیزی خواهد بود که ما به آن می‌اندیشیم. اگر اندیشه ما سلطه بر دیگران و تصاحب سهم آنها از زندگی باشد، دنیایی پر از خصومت و دشمنی خواهیم داشت. اما اگر به دنیایی پر از بخشندگی و محبت و عدالت بیندیشیم، دیگر اثری از خشونت و جنگ باقی نخواهد ماند. عزیزان، همه اینها که گفتیم همان ریشه های فکری و فرهنگی هستند که به نوروز اصالت داده و آن را برای قرنها بین مردم زیادی ماندگار کردند. زمانی که اسلام پا به سرزمین ایران